صفحه 432. دور کردن لوسالومه از ذهن نیچه تنها بخشی از این روند است. لازم است بر جراحتی که از دور کردن او حاصل شده نیز داغ زد. پرسید: چرا این گونه از خود خشمگینی؟ خاطرم هست میگفتی همه ما سگ‌های وحشی در درون خود داریم که در سرداب وجودمان پارس می‌کنند. کاش میشد با انسانیت خود کمی مهربان‌تر و بخشنده‌تر باشی. نخستین جمله ماندگارم را که بارها برایت تکرار کردم به خاطر می‌آوری یوزف؟ به شوهران که هستی. یعنی نه تنها خود را به کمال برسان، بلکه به دام نقشه‌های دیگری نیز نیفت. ولی حتی تسلیم شدن در برابر قدرت دیگری نیز از افتادن به دام زنی بی اراده که حتی تو را نمی‌بیند بدتر است. این نابخشودنی است. و تو چطور فریدریش؟ آیا هرگز لوسالومه را دیده‌ای؟ نیچه به سرعت سر بلند کرد. پرسید: منظورت چیست؟ شاید او نقش خیش را بازی می‌کرد، ولی تو چطور؟ نقش تو چه بود؟ آیا من و تو تا این حد با او متفاوتیم؟ آیا او را می‌دیدی یا در وجود او سیدی، مریدی، زمین آماده کشتی برای اندیشه‌هایت و یا جانشینی می‌جستی؟ و یا شاید مانند من در او به دنبال زیبایی و جوانی بودی و او را چون بالشی اطلس فام و یا مجرایی برای فرو نشاندن شهوتت می‌دیدی؟ و آیا او حکم غنیمت پیروزی را در کارزار رقابت با پوره برایت نداشت؟ آیا حقیقتاً او و یا پوره را دیدی هنگامی که پس از نخستین ملاقات از ره خواستی که به جای تو از او خواستگاری کند؟ من فکر می‌کنم تو به دنبال لوسالومه نبودی، بلکه به دنبال فردی نظیر او بودی. نیچه ساکت بود. برویر ادامه داد: هرگز پیاده روی در زیمرینگر هاید را فراموش نمی‌کنم. آن پیاده روی زندگیم را از جهات بسیاری متحول کرد. از آموزه‌های آن روز این بصیرت از همه نیرومندتر بود که متوجه شدم من به برتا مربوط نیستم، بلکه به معانی متصل هستم که خود به او نسبت دادم، معانی که هیچ ارتباطی به او ندارند. تو مرا متقاعد کردی که هرگز او را آنچنان که بود ندیدم، که هیچ یک از ما حقیقتاً دیگری را آنطور که هست نمی‌بینیم. آیا این در مورد خودت هم صادق نیست فریدریش؟ شاید هیچ کس مقصر نیست. شاید لوسالومه هم به اندازه تو آلت دست واقع شده است. شاید همه ما هم قطرانی رنجوریم، ناتوان از دیدن حقیقت یکدیگر. لحن نیچه تیز و برنده بود. اشتیاقی به درک آرزوهای زنان ندارم. آرزوی من دوری از آنهاست. زنان می پوسانند و تباه می کنند. شاید کافیست بگویم که من به کار آنها نمی آیم و به همین ختم کنم. و با وجود این مسئله برای من فقدانی در پی خواهد داشت. مرد گهگاه نیازمند زن است، همان گونه که گاه او را به خوراکی خانگی نیاز می افتد. پاسخ پیچیده و کینه‌توزانه نیچه برویر را پریشان کرد. به لذتی اندیشید که از ماتیلده، خانوادش و حتی از درک جدیدش نسبت به برتا می بود. چه اندوهناک خواهد بود اگر دوستش برای همیشه این تجربیات را انکار کند. ولی راهی نمی‌یافت که دید کج‌بینانه نیچه را نسبت به زنان تغییر دهد. شاید انتظاری بیش از حد است. شاید حق با نیچه بود وقتی می‌گفت طرز برخوردش با زنان ریشه در نخستین سال‌های زندگیش دارد. شاید این منش چنان در ژرفای وجودش جای گرفته که برای همیشه از دسترس درمان با سخن گفتن به دور مانده است. با این فکر متقاعد شد که باید از موضوع گذشت. وانگهی فرصتی باقی نمانده است. نیچه بیش از این در دسترس باقی نخواهد ماند. در صندلی کناری ناگهان نیچه عینکش را برداشت، چهره را با دستمال پوشاند، بغضش ترکید و هق هق به گریه افتاد. رویش سراسیمه شد. باید چیزی میگفت. من هم هنگامی که فهمیدم باید از برتا چشم پوشم گریه کردم. چشم پوشی از آن تصویر، از آن جادو بسیار سخت بود. برای لوسالومه گریه میکنی؟ نیچه در حالی که چهرهش هنوز زیر دستمال پنهان بود، بینیش را بالا کشید و سری به نشانه نفت تکان داد. پس برای تنهاییت؟ باز نیچه با سر نفت کرد. میدونی چرا گریه میکنی فریدریش؟ صدای خفه پاسخ داد: مطمئن نیستم. ناگهان فکر به خاطر برویر رسید. فریدریش، خواهش میکنم این آزمون را با من انجام بده. میتوانی تصور کنی که اشکایت زبان دارند و صحبت میکنند؟ نیچه دستمان را پایین آورد و با چشمان سرخش نگاهی متحیرانه به او انداخت. برویر به آرامی اصرار کرد. فقط برای یکی دو دقیقه سعی کن. به اشکایت صدایی ببخش. چه میگویند؟ احساس حماقت میکنم. من هم هنگام آزمون‌های عجیب و غریب تو احساس حماقت می‌کردم. منو نه انجام، سعی کن. نیچه بیان که به برویر بنگرد این طور آغاز کرد. اگر اشکم می‌توانست، می‌گفت، نجوا کرد. عاقبت رها شدم. تمامی این سالها محبوس بودم. این مرد خشک و خشن هرگز پیش از این اجازه جاری شدن به من نداده بود. آیا این بود آنچه می‌خواستی بشنوی؟ سوال آخر را با صدای معمول خود بیان کرد. بله خوب است، بسیار خوب. ادامه بده. دیگر چه؟ اشک‌ها می‌گفتند. دوباره نجوابونه ادامه داد. رهایی چه خوب است. 40 سال را در برکه‌ای راکت گذراندیم. آخر پیرمرد به صرافت خانه تکانی افتاد. آه، پیش از اینها می‌خواستیم بگریزیم. ولی راه گریزی نبود تا اینکه این دکتر ویانی دروازه زنگار گرفته را گشود. نیچه مکسی کرد و چشمانش را با دستمال خشک کرد. برویر گفت: ممنونم. گشاینده دروازه های زنگار گرفته تعریف پرتمطراقی است. حالا با صدای خودت از اندوهی که در این عشق ها نهفته است برایم بگو. نه، اندوهی نیست. برعکس، وقتی چند دقیقه پیش با تو درباره مردن در تنهایی سخن گفتم، موج نیرومندی را از تسکین حس کردم. نه به دلیل آنچه گفتم، بلکه به این دلیل که آخر توانستم بگویم، توانستم احساسم را با دیگری در میان بگذارم. در مورد این احساس بیشتر برایم بگو. حسی نیرومند و تکان دهنده، لحظه مقدس. این است که گریستم. این است که اکنون می‌گریم. قبلا هرگز این کار را نکرده بودم. به من نگاه کن. نمیتوانم جلوی اشکم رو بگیرم. خوب است فریدریش. اشک زیاد تطهیر کننده است. نیچه که چهره را با دست پوشانده بود سر تکان داد. عجیب است. ولی در همان لحظه ای که برای نخستین بار در زندگی تنهاییم را با تمام ژرفا و ناامیدیش آشکار کردم، درست در همان لحظه خاص تنهایی ذوب شده از میان رفت. لحظه که گفتم هرگز لمس نشدم، همان لحظه بود که برای نخستین بار به خود رخصت لمس شدن دادم. لحظه خارق‌العاده‌ای بود، انگار که تکه یخی عظیم و درونی ناگهان شکاف برداشت و خرد شد. برویر گفت: نوعی جمع از داد است. انزوا تنها در انزوا معنا دارد. وقتی آن را با دیگری شریک شوی بخار می شود. نیچه سر بلند کرد و به آرامی رگه های عشق را از چهره سترد. 5-6 بار سیبیل ها را شانه زد و دوباره عینک شیشه کلوفتش را بر چشم گذاشت. پس از مکس کوتاهی گفت: من هنوز باید اعتراف کنم، شاید. به ساعتش نگریست. این آخرینش باشد. هنگامی که امروز وارد اتاق شدی و بهبودت را اعلام کردی، احساس ویرانی کردم یوزف. به طرزی خودخواهانه و نامید از اینکه علت بودنم را در کنار تو از دست دادم، نتوانستم در شادی این خبر با تو شریک شوم. این خودخواهی نابخشودنی است. برویر پاسخ داد: نابخشودنی نیست. خودت به من آموختی که ما ترکیبی از بخش‌های گوناگون هستیم که هر یک دایره ابراز خیش را دارند. ما تنها در برابر مصالحه واپسین مسئولیم، نه برای تکانه‌های خودسرانه هر بخش. آنچه تو خودخواهی مینامی دقیقاً بخشودنی است، زیرا آنقدر به من اهمیت داده‌ای که اکنون آن را برایم توصیف کنی. آرزوی نهایی من هنگام جدایی این است که واژه نابخشودنی از قاموس تو حذف شود، دوست عزیزم. چشمان نیچه دوباره از اشک پر شد و دوباره دستمالش را درآورد. و این اشک‌ها برای چیست فریدریش؟ برای لحنت هنگام ادای دوست عزیزم. من پیش از این هم واژه دوست را به کار بردم، ولی تاکنون این واژه تا این حد مختص من نبوده است. همیشه در رویای دوستی بودم که در آن دو انسان برای دستیابی به آرمانی بالاتر به یکدیگر می‌پیوندند. و اکنون زمانش فرا رسیده است. من و تو درست با این هدف به هم پیوسته‌ایم. ما در پیروزی هر یک بر خیشتن خیش سهیم هستیم. من دوست تو هستم، تو نیز دوست منی. ما دوست یکدیگریم. ما دوست هستیم. نیچه برای یک آن سرزنده به نظر آمد. من دل باخته این عبارتم یوزف. دلم می‌خواهد آن را بارها و بارها به زبان بیاورم. پس دعوتم را برای ماندن با من بپذیر فریدریش. رویا را به خاطر بیاور. آن روزن در محفل من است. با این دعوت نیچه خشکش زد. آرام نشست و پیش از پاسخ سر تکان داد. آن رویا هم مجذوبم می‌کند و هم عذابم می‌دهد. من هم مانند تو هستم. می‌خواهم خود را در محفل خانواده گرم کنم. ولی مرا از آسودگی ترساندند. آسودگی پایان من و مأموریتم خواهد بود. آسودگی برای من نوعی مرگ است. شاید به همین دلیل است که در رویا نواد سنگ انتخاب شده است. سنگی دیجان که خود را گرم می کند. نیچه برخاست. برای یکی دو دقیقه قدم زد و بعد پشت صندلی ایستاد. نه دوست من. تقدیر من جستجوی حقیقت در آن سوی تنهایی است. پسرم، زرتشت من سرشار از فرزانگی خواهد بود، ولی این تنها همدم من چون شاهینی تنها ترین انسان جهان خواهد بود. نیچه دوباره به ساعتش نگریست. یوزف، دیگر از برنامه‌ات آنقدر مطلع هستند که بدانم سایر بیماران انتظارت را می‌کشند. نمی‌توانم بیش از این تو را معطل کنم. هر یک از ما باید به راه خویش برویم. پویر سر تکان داد. جدا شدن از تو برایم خرد کننده است. عادلانه نیست. خدمت بزرگی کردی و چیزی در برابرش دریافت نکردی. شاید تصویر لو قدرتش را بر تو از دست داده باشد. شاید هم نه. زمان این را روشن خواهد کرد. ولی ما کارهای بیشتری می توانیم انجام دهیم. آنچه من بخشیدی را بی‌ارزش ندان یوزف. بهای دوستی و دریافت این که قریب نیستم و من نیز می توانم درک کنم و درک شوم کم نیست. پیش از این تنها نیمی از معنای سرنوشتت را دوست بدار را دریافته بودم. خود را با عشق به تقدیرم پرورانده بودم، یا بهتر است بگویم خود را به آن تفویض کرده بودم. ولی اکنون با کمک تو گرمای محفلت می دانم که می توانم انتخاب کنم. شاید باز هم برای همیشه تنها بمانم، ولی تنها تفاوت در این است، و چه تفاوت شگفتی، که عملم را برمی‌گزینم. سرنوشتت را برگزین. سرنوشتت را دوست بدار. رویر برخاست و روبروی نیچه ایستاد. میانشان صندلی قرار داشت. آن را دور زد. نیچه برای یک لحظه ترسید و عقب رفت. ولی وقتی رویر با بازوان گشوده نزدیکش شد، او نیز بازوانش را گشود. ظهر 18 دسامبر 1882، یوزف رویر به مطبش نزد خانم بکر و بیماران منتظرش بازگشت. بعد از آن با همسر، فرزندان، پدر و مادر همسرش، فروید جوان و ماکس و خانوادهش نهار خورد. پس از غذا شوت کوتاهی زد و خواب شطرنج دید. برای 30 دیگر به طبابت ادامه داد، ولی دیگر هرگز از درمان با سخن گفتن استفاده نکرد. همان بعد از ظهر، اکارد موله، بیمار اتاق شماره 13 کلینیک لوزون، با کالسکه به ایستگاه قطار رفت تا از آنجا به سوی جنوب، ایتالیا، آفتاب گرم و هوای ساکن بشتابد، به دیدار پیامبر ایرانی تبار به نام زرتشت. صفحه 439. یادداشت نویسنده. فریدریش نیچه و یوزف برویر هرگز ملاقاتی نداشتند. البته روان درمانی نیز از رویا روی آن دو زاده نشد. با وجود این، زندگی شخصیت‌های اصلی داستان بر واقعیت استوار است. و حوادث عمده رمان از تعلمات روحی برویر، ناامیدی نیچه، آنا او و لوسالومه گرفته تا رابطه فروید با برویر و شکل‌گیری روان درمانی، همه و همه از نظر تاریخی در سال 1882 به وقوع پیوستند. فریدریش نیچه در بهار سال 1882 توسط پولره به لوسالومه جوان معرفی شد و این ملاقات در ماه‌های بعد به عشقی پاک، سوزان و گذرا منتهی شد. لوسالومه بعدها به عنوان روانکاو و نیز نویسنده برجسته مشغول به کار شد. او به دلیل دوستی نزدیکش با فروید و نیز روابط عاشقانه‌اش، خصوصاً با شاعر آلمانی راینر ماریا ریلکه مشهور است. پاورقی راینر ماریا ریلکه R A I N E R MARIA RILKE 1875 تا 1926 شاعر آلمانی اتریشی که شهرتش را مدیون آثاری نظیر دوینگو الیجیز DUINO ELEGIES و Sonnets of Orpheus SONNETS OF OR PHEUS است. مترجم ادامه متن. رابطه نیچه با لوسالومه به دلیل حضور پولفه و نیز کارشکنی های خواهر نیچه الیزابت پایانی مصیبت بار داشت. نیچه سالها با اندوه عشق از دست رفته و نیز اعتقاد به خیانتی که به او شده دست به گریبان بود. در ماه‌های پایانی سال 1882 که داستان ما در آن می‌گذرد، نیچه عمیقاً افسرده و در شرف خودکشی بود. نامه‌های ناامیدانه‌اش به لوسالومه که بخشی از آنها در کتاب آمده است، حقیقی‌اند. گرچه معلوم نیست کدام نامه حقیقتاً فرستاده شده و کدام در حد یک پیشنویس باقی مانده است. نامه واگنر به نیچه نیز که در فصل نخست آمده معتبر است. درمان طبی برتا پاپنهایم با نام مستعار آنا او در سال 1882 همه توجه یوزف برویر را به خود معطوف کرده بود. در نوامبر همان سال مشکل این بیمار را برای دوست و دانشجوی جوانش زیگموند فروید که رفت و آمد زیادی به خانه برویر داشت مطرح کرد. حدود 20 سال بعد در کتاب مطالعاتی در هیستریا آنا او توسط فروید و برویر به عنوان نخستین نمونه بیماری توصیف شد. این کتاب آغاز انقلاب روانکاوی خوانده شده است. برتا پاپنهایم نیز مانند لوسالومه زن برجسته‌ای بود. سالها پس از درمان به عنوان یکی از پیشگامان مددکاری اجتماعی چنان به شهرت رسید که پس از مرگ در سال 1954 تمر یادبودی با نامش در آلمان به چاپ رسید. هویت او با نام آنا او برای عموم ناشناخته بود تا اینکه ارنست جونز در سال 1953 در کتاب خود به نام زندگی و آثار زیگموند فروید آن را فاش ساخت. پاورقی ارنست جونز ERNEST JONES 1879-1958 روانکاو انگلیسی که در پیشبرد روانکاوی در کشورش سهم بزرگی داشت. او از نزدیکترین دوستان و پشتیبانان فروید به شمار می رفت و زندگی نامه او را در 3 جلد تنظیم کرد. مترجم ادامه ایمد. آیا یوزف برویر تاریخی دچار وسواس شهوانی نسبت به برتا پاپنهایم بوده است؟ از زندگی خصوصی برویر اطلاع کمی در دست است، ولی مدارک موجود این احتمال را رد نمی کنند. گزارش های زید و نقیز تاریخی در یک مورد مشترکند و آن اینکه درمان برتا پاپنهایم توسط برویر احساسات نیرومند و پیچیده‌ای در هر دو طرف برانگیخته بود. برویر چنان دل مشغول بیمار جوانش شده بود و برای ملاقاتش وقت می‌گذاشت که موجب رنجش و حسادت همسرش ماتیلده شد. فروید آشکارا از درگیری عاطفی برویر با بیمار جوانش برای خاطر نویس خود ارنست جونز گفته است و نیز در نامه‌ای به نامزدش مارتا ورنایس اطمینان داده اتفاقی که برای برویر افتاده است هرگز برای او تکرار نخواهد شد. پاورقی مارتا برنایس MARTHA BERNAYS ادامه ایمد. برویر مادرش را که برتا نام داشته در سن کودکی از دست داده بود و به نظر جورج پولاک روانکاو شاید واکنش شدید او نسبت به برتا ریشه در این مسئله داشته است. پاورقی جورج پولاک GEORGE POLLOCK ادامه ایمد. گزارش حاملگی هزیانی و نمایشی آنا او، هراس برویر و پایان شتابناک درمان سال هاست که به عنوان بخشی از علم روانکاوی تدریس می شود. فروید در نامه‌ای به رمان نویس اتریشی شتفان سوایگ برای نخستین بار ماجرا را نقل کرد و ارنست جونز نیز آن را در زندگی نامه فروید تکرار کرده است. پاورقی شتفان سوایگ STEFAN ZWEIG 1881-1942 نویسنده اتریشی که آثاری در زمینه‌های شعر، مقاله داستان کوتاه و نمایشنامه از او به جا مانده است. ولی شهرت او به خاطر شرح و تفسیری است که از شخصیت‌های تاریخی یا خیالی داستان‌هایش ارائه می‌دهد. مترجم ادامه متن. اخیراً در سال 1990 این مدارک توسط آلبرشت هیرش مولر، نویسنده زندگی نامه برویر، زیر سوال رفته. پاورقی آلبرشت هیرش مولر ALBRECHTHIRSCHMULLER ادامه مد. او تمامی ماجرا را افسانه‌ای ساخته فروید دانسته است. خود برویر هرگز موضوع را روشن نساخته و در گزارشی که در سال 1895 منتشر کرده، ابهام موجود در مورد آن و او را با بزرگ جلوه دادن تأثیر درمانش دوچندان کرده است. با وجود تأثیر بسیار زیاد برویر بر تکامل روان درمانی، جالب است بدانیم او تنها مدت کوتاهی از زندگی حرفه‌ایش را به مقوله روانشناسی اختصاص داد. علم طب نام یوزف برویر را نه تنها به عنوان پژوهشگری برجسته در زمینه فیزیولوژی تنفس و تعادل گرامی می‌دارد، بلکه او را پزشک زبردستی می‌داند که طبیب نسلی از مشاهیر وین زمان خود بوده است. نیچه در تمام طول عمر از سلامت چندانی برخوردار نبود، گرچه در سال 1889 رسماً در بستر بیماری لاعلاج زوال عقل توأم با فلج، نوعی سیفلیس درجه 3 افتاد که مرگش را در سال 1900 رقم زد، اجماع تاریخ نویسان در آن است که در تمامی عمر از بیماری دیگری نیز رنج می برده است. پاورقی زوال عقل توأم با فلج Dementia of Paresis DEMENTIA OF PARESIS ادامه من. این احتمال وجود دارد که نیچه دچار نوعی میگرن شدید بوده باشد. تصویری که من از بیماری او ارائه دادم برگرفته از مشاهدات استفان سوایگ و یادداشت‌های اوست. نیچه به دلیل این بیماری با پزشکان زیادی در سرتاسر اروپا مشورت کرده بود و بسیار محتمل بود که به یوزف برویر بلند آوازه نیز معرفی شود. از شخصیت لوسالومه بعید است با پریشانی به برویر نامه بنویسد و برای نیچه درخواست کمک کند. بر اساس توصیفی که تاریخ نویسان از او ارائه دادند، او زنی نبوده که دستخوش احساس گناه شود و معروف است که به روابط عاشقانه زیادی بدون کمترین افسوس پایان بخشیده است. او در اغلب موارد رازداری را ترجیح داده و دست کم تا آنجا که من اطلاع دارم هرگز در ملأ عام به رابطه خصوصیش با نیچه اشاره نکرده است. از نامه های او به نیچه چیزی باقی نمانده است. احتمالا این نامه ها توسط الیزابت خواهر نیچه که ادابتش با لوسالومه عمری ادامه یافت نابود شدند. لوسالومه واقعا برادری به نام ینیا داشته که در سال 1882 در وین به تحصیل طبابت مشغول بوده است. با وجود این بعید است برویر در آن سال مورد آن او را در یک نشست دانشجویی مطرح کرده باشد. نامه نیچه به پتر گاست، دوست و ویراستار نیچه، فصل 12 و نامه الیزابت به نیچه، فصل 7 هر دو ساختگی هستند. کلینیک لوزون و نیز شخصیت‌های فیشمان و ماکس نیز ساخته ذهن نویسنده هم. گرچه برویر شطرنج باز قهاری بود. تمام رویاها جز دو رویای نیچه، یکی آنکه پدرش از گور برمیخیزد و دیگری مرگ پیرمرد، زایده خیالند. در سال 1882 علم روان درمانی هنوز زاده نشده بود. وسط البته که نیچه هرگز رسماً با آن نپرداخت. ولی در بازخوانی من از آثار نیچه، توجه عمیق و معنیدار او به خودشناسی و خودسازی مشهود است. برای حفظ انسجام تاریخی به استفاده از آثار پیش از سال 1882، خصوصاً انسانی زیادی انسانی، اندیشه های نابهنگام، سپیددم و دانش طربناک بسنده کردن. با این فرض که اندیشه های بنیادینه چون این گفت زرتشت که از نظر زمانی چند ماه پس از پایان کتاب نوشته شده است نیز در ذهنش می جوشیدند. در نوشتن این کتاب خود را مدیون ون هاروی، استاد مطالعات مذهبی دانشگاه استنفورد می دانند. برای شرکت در دوره عالی نیچه شناسی، ساعتها مناظره تخصصی و خواندن نقادانه نوشته هایم رهین منت اویم. از همکارانم در گروه آموزشی فلسفه خصوصاً اکارت فورستر و داکفین فولستال برای کلاس‌های مربوط به فلسفه و پدیدارشناسی آلمان سپاسگزارم. از همه کسانی که پیشنهاداتی درباره این نوشته دادند، مورتون روز، هربرت کوتس، دیوید سپیگل، گرترود و جورج بلو، کورت شتاینر، ایزابل دیویس، بن یالوم، جوزف فرانک و اعضای هیئت تحقیق زندگی نام نویسی به سرپرستی باربارا بابکاک و دایان میدل بروک تشکر میکنم. بتی واده بونکور، کتابدار کتابخانه تاریخ پزشکی دانشگاه استنفورد، در این پژوهش کمک ارزشمندی ارائه کرد. تیموتی که دوناهو بومبوش ترجمه نامه های نیچه به لوسالومه را بر عهده گرفت و گروه ویراستاران آلن رینزلر، سارا بلکبرن، ریچارد ایلمن و لزلی بکر با راهنمایی‌ها و کمک‌هایشان همراه هم بودند. کارکنان نشر بیسیک بوکس خصوصاً جان میلر بی‌دریغ حمایتم کردند. فیبی هاس در این کتاب نیز مانند کتاب‌های پیشین ویراستار توانای من بود. همسرم مریلین که همواره نخستین و سرسخت‌ترین منتقدم بوده است، در این کتاب سنگ تمام گذاشت و نه تنها به نقد مداوم نخستین تا واپسین پیشنویس کتاب پرداخت، که حتی نام کتاب نیز پیشنهاد اوست. صفحه 445. از نثر تخصصی تا رمان آموزشی. پس از تألیف درسنامه‌ها و انتشار مقالات پژوهشی در مجلات روانپزشکی، نوشتن داستان‌های رواندرمانی و دو رمان تغییر رویه‌ای بنیادین به نظر می‌رسید. از نثر تخصصی به قصه‌گویی چه تحولی؟ راستی چه اتفاقی افتاده بود؟ پاسخ کمتر از پرسش مهیج است. تحولی ناگهانی در کار نبود. از کودکی و مشخصاً از 9 سالگی عاشق قصه‌گویی بودم. روز تولدم را در آن سال به روشنی در خاطر دارم. با اوقات تلخی و با ورم ناشی از اوریون در بستر بودم و بستگانم، بیشتر زنان خانواده، چون مردان درگیر کار در خاروبار فروشی بودند، هر یک با هدیه کوچک به عیادتم آمده بودند. فرفره، توپ، اسباب‌بازی عجیبی که گلوله‌های چوبی شلیک می‌کرد، یک دست سرباز عروسکی آمریکایی، جنگ جهانی دوم در حال آغاز بود، یک مجموعه خانه‌سازی با قطعات کوچک شیاردار که به هم وصل می‌شدند، با دودکش، پشتری‌های قرمز و پنجره‌های کوچک سلفونی که مقدر شده بود خیلی زود در معرض شلیک گلوله‌های چوبی قرار گیرند. ولی هیچ چک به پای هدیه عملی نمی‌رسید. پاورقی لی L E A H ادامه می‌داد. نسخه‌ای از کتاب جزیره گنج با جلد مقوایی براق و آبی رنگ و تصویر جان سیلبر قد بلند اخمو با یک توتی روی شانه و دوزان دریاییش که به سمت یک جزیره پارو می زدن و صندوق گنجشان هم در قایق بود. به محض رفتن عمه شروع ورق زدن، بلعیدن تصاویر و بالاخره خواندن کتاب کردم. در عرض چند دقیقه درد بناگوش های ورم کرده فراموش شد. از تخت کوچکم در گوشه اتاق غذاخوری آپارتمانمان که سوسک از در دیوارش بالا می رفت و در طبقه بالای مغازه خاربار فروشی پدر قرار داشت، به دنیای سحرآمیز رابرت لوئیس استیونسن قدم نهادم. پاورقی رابرت لوئیس استیونسن ROBERT LOUIS STEVENSON ادامه من. آن دنیا را دوست داشتم. با آن نقل مکان کردم و حاضر نبودم ترکش کنم. کتاب که تمام شد، بی‌معطلی به صفحه اول برگشتم و از نو شروع کردم. از آن روزها به حال به طور مداوم داستان خواندم. روزی نبوده است که بی قوطه‌وری در رمانی گذشته باشد. هر شب پیش از خواب سری به دنیای داستان می‌زنم. در واقع برای مدت‌ها داستان برایم حکم پیش نیاز خواب را داشت. در میانه نوجوانی خود را مدیون آفرینندگان چنین دنیاهای مسحور کننده‌ای حس می‌کردم. و می دانستم افرادی چون دیکنز، شتاینبک، تامس وولف، جیمز فرل، تامس هاردی، کیپلینگ، سر والتر سکات، ملویل و هوتورن چه موهبتی به من و به دنیا پیشکش کردند. یکی دو سال بعد وقتی به دنیای بی‌نظیر داستایفسکی و تولستوی قدم نهادم، ایمانی قدرتمند در من شکل گرفت که تا امروز با سرسختی یک ایمان مذهبی در من پابرجاست و اون این که نوشتن یک رمان خوب لطیف‌ترین کاری است که از عهده بشر برمی‌آید. با انتخاب رشته پزشکی سالها به قوطه‌وری محض در دوره آموزشی این علم گذشت. اما زمانی که روانپزشکی را آغاز کردم، عشقم به قصه گویی آرام آرام سر از خواب برگرفت. روش درمانی که عاقبت برگزیدم ارتباط نزدیکی با روند آفرینندگی و خواندن و نوشتن یک داستان دارد. خواندن از آن رو که همواره به زندگی هر یک از بیمارانم همچون داستانی منحصر به فرد و جذاب گوش فرا دادم. نوشتن به این دلیل که به این گفته یونگ باور دارم که درمان امری خلاقانه است و درمانگر موفق کسی است که برای هر بیمار درمانی جدید ابداع کند. پاورقی کارل گوستاف یونگ CARL GUSTAV JUNG 1875 تا